سلام، محمد رضا شعبان‌علی هستم و شما دارید به 27 فایل از سلسله فایل های رادیو مذاکره گوش میدید. این فایل ها به صورت منظم روی سایت شعبان‌علی.com قرار میگیره و از اونجا میتونید به صورت رایگان اینها رو دانلود بکنید و خواهش همیشگی من این بوده که در اختیار سایر دوستانی که فکر میکنید به هر دلیل نیازمند مهارت مذاکره هستن قرار بدید. قراره که فایل 27 راجب مذاکره در محیط مجازی باشه. اما لازم میدونم که قبلش یه توضیحی بدم در مورد پروژه رادیو مذاکره. این پروژه قرار بود به صورت منظم هفته یک بار یا دو هفته یک بار فایل‌هاش آپلود بشه و در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیره. حدوداً 40 هفته از شروع این پروژه میگذره و فایلی که الان دارید گوش می‌دید 27 فایله که آپلود داره میشه. حدود بیش از یک ماه و نیمه که فایلی آپلود نشده بود و این فایل الان در خدمتتون قرار میگیره. فکر میکنم وظیفه دارم که خدمت دوستان توضیح کوتاهی بدم که چرا این اتفاق افتاد و چرا فاصله افتاد بین فایل هایی که خدمت شما تقدیم میشد. واقعیتش اینه که من ابتدا که این پروژه رو شروع کردم فکر نمیکردم که استقبال در این حد زیاد باشه. فکر نمیکردم که چند صد هزار نفر بخوان این فایل ها رو دانلود کنن و فکر نمیکردم که جاهای مختلفی که اصلا فکر نمیکردم این فایل ها در اختیار دوستان و شنوندگان قرار بگیره. ابتدا شاید این پروژه خیلی خوشایند بود، اما بعد از این مدت یه مشکل عجیبی برای من پیش اومد. اونم اینه که من هیچ فیدبکی، هیچ بازخوردی از شنوندگان و استفاده کنندگان این فایل ها نداشتم. نمیدونستم برای کیا دارم حرف میزنم، نمیدونستم خواسته ها اینها چیه، نمیدونستم اولویت هاشون چیه، دوست دارن چی بشنون، نمیدونستم که این فایل های صوتی چه تأثیری روی توانمندی های مذاکره شون گذاشته. و یه جورایی اگه بخوام براتون توضیح بدم مثل سخنرانی کردن در یک تالار بزرگ بود که 100,000 نفر نشستن توش و شما پشت به جمعیت و رو به دیوار دارید سخنرانی میکنید. چنین سخنرانی نمیشه برای مدت طولانی ادامه داد. ما انسان ها عادت داریم که بازخورد بگیریم، فیدبک بگیریم، ببینیم احساس طرف مقابل چیه، خواستش چیه و بر اون اساس مطالبمون رو ادامه بدیم و مطرح کنیم. به همین دلیل بود که من با دوستانم صحبت کردم و خوشبختانه تونستیم یک راه حل پیدا بکنیم. طرح متمم که احتمالاً خیلی ها از طریق سایت دیدن و پیگیری کردن با این هدف طراحی شد. متمم مخفف این عبارته: محل توسعه مهارت‌های من. به دلیل دیگه ای هم اسمش رو متمم گذاشتم، اون این که فکر می‌کردم که این آموزش‌ها هست که باید متمم آموزش‌های دانشگاهی باشه، آموزش‌هایی که ما هر کدوم غریبانه تنها و با سختی در مسیر شغلیمون و در مسیر زندگیمون یاد میگیریم و با هزینه بسیار زیاد. چه بهتر که یه سری آدم ها جمع شن، این آموزش ها رو مدون کنن و مثل همیشه ایده‌ای که من داشتم رایگان و ساده در اختیار دیگران قرار بدم. متمم ایده‌ای بود که ضمن اینکه به دیگران کمک میکرد که بتونن مهارت هاشون توسعه بدن، فیدبکی هم ایجاد میکرد تا من بدونم چه کسانی دارن برنامه مذاکره رو پیگیری میکنن. اگر هنوز عضو این طرح نشدید، کافیه به سایت shabanadi.com/pd مخفف پرسونال دیولپمنت مراجعه بکنید، اونجا یه فرم پر بکنید و بعد از اون به صورت هفتگی برای شما مطالبی ارسال میشه، کتاب‌هایی که باید بخونید، سایت‌هایی که باید ببینید، یه سری مطالب آموزشی و یه سری تمرین‌هایی که باید انجام بدید و برای ما ارسال بکنید. این تمرین‌ها رو من و همکارانم می‌خونیم، بررسی می‌کنیم، پاسخ می‌دیم و ضمن اینکه احساس می‌کنیم این روش میتونه آموزش پایدار و با دوام رو ایجاد بکنه، بازخوردی هم داریم از مخاطبانمون و میتونیم روند رادیو مذاکره رو از روند یک طرفه یک سویه که بنده مطالبی خدمت دوستان عرض میکردم به یک روند تعاملی دو سویه تبدیل بکنیم. این شاید تنها شیوهیه که تضمین میکنه این برنامه، این رادیو و این سیستم در بلند مدت همچنان در اختیار دوستان قرار میگیره. بنابراین همچنان که تا حالا مشتری رادیو مذاکره بودید و فایل ها رو دانلود کردید و صمیمانه در اختیار دیگران قرار دادید، تقاضا میکنم که طرح متمم رو هم عضو بشید، از فایل ها استفاده کنید، تمرین ها رو حتما سعی کنید صورت هفتگی انجام بدید، برای ما بفرستید تا ما ارتباط نزدیکتری با شما داشته باشیم و بتونیم خدمت بهتری رو ارائه بدیم. اما اجازه بدید راجع به مذاکره مجازی صحبت بکنم. این لغت لغت خیلی قدیمی نیست، به همین دلیل خیلی از آدم‌ها هنوز درکی ازش ندارن. ببینید معمولا وقتی میخوان مذاکره رو طبقه بندی بکنن محتوا رو طبقه بندی میکنن. مثلا میگن که مذاکره تجاریه، مذاکره درون سازمانیه، مذاکره عاطفیه، مذاکره خانوادگیه، مذاکره مربوط به گذشته است، مربوط به آینده است. اما مذاکره ها رو یه جور دیگه هم میشه دسته‌بندی کرد، اونم بر اساس بستریه که مذاکره تو شکل میگیره. آیا من مذاکره رو دارم رو در رو انجام میدم در اتاق کنفرانس شرکت؟ آیا دارم تلفنی مذاکره میکنم؟ آیا از طریق ایمیل مذاکره میکنم؟ آیا ناممو فاکس زدم؟ آیا اس ام اس زدم؟ پیامک زدم؟ واقعیتش اینه که دنیای امروز دنیاییه که بسیاری از مذاکره ها به صورت غیر رو در رو انجام میشن. ما به مذاکره های غیر رو در رو میگیم مذاکره های مجازی. حالا البته طبیعتا مجازی بودن صفر و یک نیست، یعنی من همین که رو در رو با شما صحبت نمی کنم و تلفنی حرف میزنم کمی به سمت مذاکره مجازی رفتم، اگر ایمیل زدم بیشتر به سمت مذاکره مجازی رفتم، اگر فاکس زدم خیلی بیشتر و اگر پیامک زدم خیلی خیلی زیاد. همین که من رو در رو با شما مذاکره نمی کنم عملا مذاکرمون یک مذاکره مجازیه. خب اگر یه ذره فکر کنیم به دنیای امروز، میبینیم که عملا سهم مذاکره های مجازی خیلی زیاد شدن. بسیاری از مذاکره های ما هم در داخل کشور هم در لایه بین المللی ابتدا به صورت ایمیلی انجام میشه، ابتدا به صورت نامه‌نگاری و فاکس انجام میشه. عملا زمانی که طرفین پشت میز مذاکره میشینن برای اینکه قرارداد امضا بکنن، قسمت خیلی زیادی از مذاکره انجام شده، فقط قسمت نهایی باقی مونده. بنابراین به نظر میرسه که امروز یک مذاکره کننده باید مهارت خیلی خوبی برای مذاکره های مجازی داشته باشه. جالب اینجاست که در دانشگاه ها هم و در کتاب های دانشگاهی هم خیلی به حوزه مذاکره مجازی توجه نشده. البته یه دلیلش قطعا جدید بودن این حوزه است، ولی واقعیتش اینه که اهل کسب و کار و همه آدم ها به نوعی نیازمند مهارت مذاکره مجازی هستند. بحثی که من امروز مطرح میکنم یک مقدمه است. مطمئنم در آینده با توجه به سوالاتی که برای دوستان مطرح میشه، مطالب بیشتر و بهتری رو میتونم خدمتتون عرضه بکنم. مطالبی هم که امروز خدمتتون عرضه میشه در واقع پاسخ به سوالات بسیاری از دوستانیه که در قالب ایمیل یا به شکل‌های مختلف در سایت پرسش‌هاشون رو مطرح کردن. یه سوال مهمی مطرح میشه قبل از هر چیز: کدام اصول در مذاکره‌های مجازی و مذاکره‌های حقیقی یکسانه؟ کدوم اصول فرق می‌کنن؟ طبیعیه که سری اصول یکسانه. ما یه سری قوانین امتیازدهی بلدیم که همه جا مصداق داره، ما اصول برنامه‌ریزی بلدیم که همه جا به کار میره، ما یه سری قواعد کلی داریم راجع به تصویر ذهنی که یک مذاکره کننده از خودش میسازه، همه جا مصداق داره. اما یه سری ویژگی‌های هم به هر حال مخصوص مذاکره مجازیه که اگه بهش دقت نکنیم نمیتونیم مذاکره کننده موفقی باشیم. یه سوالی که همیشه مطرح میشه اینه که مذاکره مجازی خوبه یا بده؟ شاید خیلی از آدما فکر کنن مذاکره مجازی خوب نیست، بهتره که رو در رو مذاکره بکنیم. واقعیتش اینطوری نیست. من خدمت شما توضیح خواهم داد و عرض خواهم کرد که مذاکره مجازی در قالب تلفن، ایمیل، چت، اس ام اس، فاکس یک سری خوبی ها و یک سری بدی ها داره. اگر ما نقاط قوتش رو بشناسیم و نقاط ضعفش رو بهش توجه داشته باشیم، میتونیم از این ابزارها هم بسیار خوب و اثر بخش استفاده بکنیم. اجازه بدید من اول راجع به چالش‌های اصلی در مذاکره مجازی صحبت بکنم. شاید اولین چالشی که به ذهن همه میرسه اینه که در مذاکره های مجازی علائم غیر کلامی وجود نداره. من وقتی روبروی شما نشستم، وقتی با شما صحبت میکنم، وقتی شوخی میکنم، از چهره شما میفهمم که این شوخی شما رو خوشحال کرد یا ناراحت، و بسته به فیدبکی که میگیرم میتونم صحبتم رو ادامه بدم یا گفتگوم رو اصلاح بکنم. در مذاکره حقیقی وقتی من به شما امتیاز میدم، از روی چهرهتون میفهمم که این امتیاز راضیتون کرد یا هنوز انتظار بیشتری دارید. اما در مذاکره مجازی چنین امکانی وجود نداره. این شاید اولین محدودیت جدی مذاکره مجازیه. مسائل دیگه هم وجود دارن، از جمله این که شخصیت انسان‌ها در محیط حقیقی مجازی خیلی فرق میکنه. یه سر بزنید به فیسبوک. دقت کردید خیلی از آدم‌هایی که در محیط واقعی آدم نگاه میکنه بسیار آدم‌های متشخص موقر آروم، پیام‌هایی که رو صفحه‌شون می‌ذارن نگاه کنید بسیار عجیب، آدم خجالت می‌کشه، قرمز میشه، شرمنده میشه. بالعکس بعضی از آدم‌های بسیار سطحی معمولی روزمره که اصلا تحملشون خیلی سخته، صفحه فیسبوکشون رو نگاه کنید انگار یک فیلسوف داره مطلب می‌نویسه. همین قضیه رو در چت روم‌ها می‌تونید ببینید. یه سر به چت روم‌های یاهو بزنید. در قسمت عمده‌ای از اون‌ها حرف‌های رکیک، صحبت‌های بد، کلمات زشت رد و بدل میشه، کلماتی که بسیار از اون آدم ها در محیط واقعی ازش استفاده نمی کنن. به نظر میرسه که رفتار ما انسان ها در محیط مجازی با محیط واقعی خیلی فرق داره. شاید ما دو تا شخصیت داریم، شخصیت من در محیط واقعی و شخصیت من در محیط مجازی. مطالعات زیادی شده که چرا این تفاوت ها وجود داره. ظاهرا به نظر میرسه که ورود به فضای مجازی مثل پوشیدن یک لباس میمونه. شاید براتون جالب باشه، تحقیقات نشون داده که آدم ها وقتی لباس میپوشن رفتارشون عوض میشه. آدمی که در استخر در سونا هست، هیچ پوششی نداره، نحوه برخوردش، نحوه گفتگوش با کسی که لباس تنشه فرق میکنه. از اون بیشتر وقتی که من ماشین سوار میشم، خودروی خودم سوار میشم، خودرو هم یک لباس فلزی است که تمام تن من رو میپوشونه. نگاه کنید، شخصیت من عوض میشه. ما که دم در وای میستیم، هم تعارف میکنیم و بدون اجازه هم دیگه از در تو نمیریم، وقتی سوار خودرو هستیم و هم دیگه راه نمیدیم، از هم سبقت میگیریم، سر چراغ قرمز سعی میکنیم زودتر از هم دیگه از چراغ عبور بکنیم. من هنوز داخل خودرو دیده میشم، هنوز آدما میتونن بفهمن من کیم، ولی احساس این که من یک لباس فلزی بر تن کردم، یک پوشش جدید دارم، به من این امنیت رو میده که خواسته های خودخواهانه و شخصیم رو راحت تر و صریح تر ابراز کنم و نشون بدم. چیزی که در دنیای واقعی زمانی که در پیاده روها، در فروشگاه ها، در مغازه ها هم دیگر میبینیم کمتر مشاهده میشه. چالش های دیگه هم در مذاکره های مجازی وجود داره. امکان قطع شدن مذاکره خیلی زیاده. وقتی شما روبروی من نشستید، اگر موبایلت زنگ بخوره احتمال زیاد جواب نمیدی. اگر کسی بخواد بیاد احتمال زیاد اجازه نمیدید. یا حداقل من میتونم کنترل کنم که کی داری به حرف من گوش میدی، کی گوش نمیدی. اما در مذاکره مجازی من برای شما یه ایمیل فرستادم، هر خطش رو میخونی، یکی میاد تو اتاقت، یکی بهت زنگ میزنه، یکی اس ام اس میزنه. من هیچ کنترلی ندارم که آیا پیام من پیوسته و با اون کیفیتی که من دلم میخواست خونده شد و دریافت شد یا نه. توی اس ام اس هم همینطوره، در مکالمه های تلفنی هم همینطوره. مذاکره تلفنی هم به عنوان یکی از اشکال مذاکره مجازی با این چالش روبروئه. من دارم با شما حرف میزنم و شما موبایل رو گذاشتی کنار رو اسپیکر، یا گوشی رو به زور گرفتی دم گوشت و داری با همکارا صحبت میکنی، یا نوت برمیداری، یا کارهای دیگه تو انجام میدی، و من هرگز نمیدونم که اون پیوستگی روند مذاکره در مذاکره با شما وجود داره یا نه. نکته دیگه ای که خیلی مشخصه و هممون تجربه کردیم، اعتماد کردن در فضای مجازی خیلی سخت تره. من در مذاکره حضوری میتونم خیلی سریع اعتماد شما رو جذب کنم و جلب کنم، ولی در مذاکره مجازی ممکنه زمان بسیار بیشتری لازم داشته باشم. شاید بتونم اعتماد در اون سطح رو به دست بیارم و جلب کنم، اگر بتونم. نکته دیگه هم وجود داره که از چالش های مذاکره مجازیه. تحقیقات در کشورهای مختلف و فرهنگ‌های مختلف نشون داده که آدم‌ها در مذاکره مجازی راحت‌تر برچسب‌های منفی رو طرف مقابل می‌ذارن، راحت‌تر رفتار تهاجمی نشون میدن، بیشتر توهین می‌کنن. بنابراین اصولاً فضای مجازی فضایی که ما باید با حساسیت و دقت بیشتری توش باشیم و مذاکره بکنیم. و چالش بعدی در مذاکره مجازی، البته در مذاکره تلفنی کمتر، در مذاکره اس ام اس سی و ایمیلی و فاکسی بیشتر، اینه که مذاکره آسینکرونه، همزمان نیست. اون زمانی که من به شما حرفی رو میزنم و منتظر جوابم، شما اصلا ایمیل منو نخوندی، فاکس منو ندیدی. اون زمانی که شما داری ایمیل منو جواب میدی، ممکن اصلا در فضای مذاکره نباشی. و این آسینکرون بودن بعضی وقتا میتونه به روند مذاکره لطمه بزنه. با توجه به این نکات، سوالی که مطرح میشه اینه که من چه مواردی رو در مذاکره مجازی اگر رعایت بکنم، شانس موفقیتم افزایش پیدا میکنه و سالتر میتونم به خواستم برسم. مواردی که من امروز خدمتتون عرض میکنم خیلی ساده است، ولی واقعیتش اینه که تأثیرشون بسیار زیاده و خیلی وقتا دقت نکردن به اینها میتونه لطمه‌های خیلی زیادی به ما بزنه. اولین توصیه ای که در همه مذاکره های مجازی در مورد فاکس، در مورد ایمیل، در مورد اسمس مطرح میشه اینه که لطفاً 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 پیام خودتون رو قبل از فرستادن یک بار دیگه بخونید. در مذاکره رو در رو شما اگر جمله‌ای رو شروع کردید و وسطش دیدید که حس روبرویی بد نیست، بده و حسش خوب نیست، میتونید جملتون رو عوض بکنید. اگر شوخی کردید دلخوره، میتونید فضا رو عوض بکنید. اگر حرف اشتباهی زدید میتونید اصلاح بکنید. ولی وقتی دکمه سند رو روی موبایلتون زدید، وقتی دکمه سند رو روی ایمیلتون زدید، وقتی که شماره فاکس رو گرفتید و نامه‌تون اسکن شد، هیچ روشی برای کنسل کردن وجود نداره. بنابراین اولین توصیه اینه که عادت کنیم یک بار دیگه پیاممون رو بخونیم، یک بار دیگه چک کنیم که برای کی داریم پیام میفرستیم، کدوم ما هستیم که این اشتباهات رو نکرده باشیم، اسمس رو با آدم اشتباهی فرستاده باشیم یا اینکه ایمیل رو با آدم اشتباهی فرستاده باشیم و چقدر براش هزینه پرداخت کردیم. قانون ساده و به نظر شاید مسخره بیاد، ولی این قرار رو با خودم بذارم که در ارتباط‌های پیامکی، ایمیلی و فاکس پیامم رو قبل از ارسال یک بار دیگه حتما بخونم. نکته دیگه در مذاکره مجازی استفاده میشه و مطرح میشه اینه که سعی کنید از کانال‌های ارتباطی مختلف استفاده بکنید. اگر همیشه دارید با همدیگه اس ام اس میزنید، گهگاه تماس بگیرید و با تماس تلفنی سعی کنید گفتگوهاتون رو تایید بکنید و مطمئن شید که پیامتون درست رسیده. اگر همیشه با تلفن صحبت میکنید، یه اس ام اس یادآوری هم بعد از تموم شدن تلفن بزنید. اگر از طریق تلفن صحبت میکنید، یه ایمیل هم بفرستید برای اینکه گفته های تلفنی شما رو جمع‌بندی کرده باشه. استفاده از کانال های مختلف میتونه خیلی کمک بکنه. به خاطر همین میگن که در مذاکره مجازی همیشه به یک کانال تکیه نکنید. چقدر خوب میشه اگه من بتونم شروع و پایان مذاکرم رو خارج از فضای مجازی انجام بدم. بذارید براتون دو تا مثال بزنم. یه مثال برای دوستانی که در حوزه تجاری کار میکنن. ما هممون میدونیم که نمایندگی گرفتن، تجارت کردن، بازرگانی قسمت عمدهش با مکاتبات و ایمیل و فاکس انجام میشه. ولی کسانی که در حوزه بین‌المللی کار کردن میدونن که اگر میخوان یه ارتباط موفق ایجاد کنن، اگر میخوان نمایندگی موفق بگیرن، اگر میخوان یه خرید یا فروش موفق داشته باشن، معمولاً شرکت در نمایشگاه ها میتونه خیلی مفید باشه. ما در نمایشگاه ها مذاکره تجاری انجام نمیدیم. ما همدیگر میبینیم، ارتباط فیس تو فیس و چهره چهره برقرار میکنیم، کارت ویزیت رد و بدل میکنیم، حرف های عمومی میزنیم. ولی اثر ایمیلی که بعد از شرکت در یک نمایشگاه ارسال میشه خیلی فرق داره با ایمیلی که من بدون هر گونه آشنایی با شما خدمت شما ارسال میکنم و انتظار دارم که ازش جواب و نتیجه بگیرم. شبیه همین رو هم میتونم در رابطه آشنایی یک خانم و آقا، یک دختر و پسر هم بگم. رابطه ای که از اول مجازی شروع میشه بر اساس اس ام اس، بر اساس تلفن، بر اساس ایمیل، ریسک های خیلی زیادی داره. بعد از مدتی این رابطه عمیق میشه، احساس عاطفی ایجاد میشه بین طرفین و دلبستگی ها ایجاد میشه. تازه رابطه حقیقی شکل میگیره، دختر و پسر، زن و مرد هم دیگر میبینن. ممکنه متوجه بشن که طرف مقابل اون کسی نیست که اینها انتظار داشتن، ولی به دلیل اینکه توی این رابطه سرمایه گذاری کردن، به دلیل اینکه توی این رابطه وقت گذاشتن، به دلیل اینکه احساساتشون در یک مذاکره و ارتباط مجازی شکل گرفته، به راحتی نمیتونن از این رابطه بیان بیرون. خیلی وقتها علائم و سیگنال‌های منفی رو مثبت تفسیر میکنن تا در اون رابطه بمونن. چقدر خوب میشه اگر این مذاکره ها ابتداش فقط در فضای مجازی نباشه، آدم ها شناخت بیشتری از هم پیدا بکنن و در این صورت احتمال بروز خطا و سوء تفاهم در آینده مذاکره و ارتباط کاهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه میخوام بگم که مطمئنم قبول نمی کنید، ولی من به هر حال بر اساس تحقیقاتی که توی این مدت کردم موظفم خدمتتون عرض بکنم. درسته در مذاکره های مجازی فیشال اکسپرشن و علائم چهره دیده نمیشه، درسته که شما نمیبینی من خوشحالم یا ناراحت، احساس نفرت دارم یا تحقیر، احساس شادی یا غم، ولی همه تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده نشون میده که در مذاکره های مجازی، چه تلفنی، چه ایمیلی، چه اس ام اس، کسانی که لبخند میزنن و مذاکره میکنن، کسانی که چهره شادی دارن، مذاکره کنندگان موفق ترین. خیلی وقتا این گفته میشه که پشت تلفن شما لبخند میزنید، لبخندتون شنیده میشود. شما وقتی دارید اس ام اس میزنید و با لبخند موبایلتون رو نگاه میکنید و تایپ میکنید، کلمات متفاوتی تایپ میکنید. وقتی لبخند میزنید و ایمیل میزنید، متن متفاوتی مینویسید. همچنان که ذهن ما روی بدن ما و روی چهره ما تأثیری داره، این امروز یک واقعیت پذیرفته شده علمیه که چهره ما و جست ما و نحوه نشستن ما حتی پشت کامپیوتر یا پشت گرفتن موبایل، روی متنی که مینویسیم و روی احساسی که منتقل میکنیم تأثیر داره. شاید به نظر نامربوط بیاد، ولی من خواهش میکنم حداقل برای چند روز آینده وقتی اس ام اس میزنید یا ایمیل میزنید یا زنگ میزنید، همیشه سعی کنید در تمام مدت لبخند بزنید و بعد نحوه نگارشتون رو با نگارشی که در طول روزهای گذشته داشتید مقایسه بکنید. در مذاکره یک پارامتر خیلی مهمی مطرح میشه و اونم شخصی شدن مذاکره و شخصی کردن مذاکره است. من دوست دارم شما با من به عنوان یک انسان مذاکره بکنید. من دوست دارم شما با محمد رضا شعبان علی صحبت بکنید، نه با مدیر عامل شرکت فلان. من دوست دارم شما با من مثلا علی فرض کنید زیایی صحبت بکنید، نه با استاد دانشکده مدیریت دانشگاه مثلا فلان. آدم ها دوست دارن که در مذاکره دیده بشن، به رسمیت شناخته بشن، جدی گرفته بشن. در مذاکره فیس تو فیس و چهره به چهره خود به خود این اتفاق میفته. همین که من روبروی شما نشستم، همین که دارم با شما حرف میزنم، همین که به شما لبخند میزنم، همین که به شما اخ میکنم، نشون میده که من شما رو جدی گرفتم، حضور شما اونجا دیده شده و شما به رسمیت شناخته میشید. اما در مذاکره مجازی همیشه این دام وجود داره که من نمیدونم روبروی چقدر من رو جدی میگیره. وقتی داره با تلفن من حرف میزنه، آیا واقعا تمام حواسش به منه؟ آیا این ایمیلی که برای من فرستاده برای من فرستاده یا برای همه بوده، فقط برداشته تایتلش رو عوض کرده؟ آیا این پیامکی که داره میفرسته برای منه یا یه سنتول کرده برای همه کانتکت های موبایلش فرستاده؟ آدم ها دوست دارن در فضای مجازی احساس کنن که پیام ها شخصی سازی شده. این پیام مال منه، این پیامک مال منه، این ایمیل مال منه، این ساعتی که طرف داره تلفنی ما صحبت میکنه ساعت و زمان منه. به شیوه‌های مختلف میشه این کار رو انجام داد. یکی از مهمترین کارهایی که میشه کرد اینه که ما راجع به افراد تحقیق کنیم، دغدغه هاشون رو بدونیم، اینترستشون رو بدونیم، شرایطشون رو بدونیم به شکل‌های مختلف. من دارم الان ایمیل میزنم به دوستم در مثلا فرض کنید انگلیس. میتونم یه سرچ خیلی کوتاهی بکنم، آب و هوای انگلیس رو ببینم، اون شهری که دوستم هست. در شروع ایمیلم بنویسم که هوا الان اونجا ظاهرا سرده، من نگاه کردم داره اونجا بارون میاد این روزا، برخلاف وضعیتتون اینجا اتفاقا هوا گرمه، هوا خیلی زیادی هم گرمه و ما مشکل جدی داریم تو هوای شرجی اینجا. همین متن کوچولو نشون میده به دوست من که ایمیلی که داره میگیره یه حرف عمومی نیست، یک پیام عمومی نیست. این متن برای اون تنظیم شده. یه نفر نشسته فکر کرده، نوشته و ایمیل زده. همینطور وقتی ما یه پیامک خوب دریافت میکنیم، یکی از کارهایی که ما انجام میدیم و خیلی عجیبه، یه پیامک خوب که میگیریم برای همه دوستان میفرستیم، چقدر به روبروی حس خوب میده. شاید به جای اینکه من برای 1000 نفر این پیامک رو بفرستم، برای 20 نفر بفرستم، ولی در پایینش یه جمله اضافه بکنم که من با خوندن این پیامک یاد تو افتادم. از بعضی انقدر هوشمندن جملات پیامکشون رو تنظیم میکنن که روبروی هر چقدر هم میخونه متوجه نمیشه که این پیامک اختصاصا برای اونها اومده یا جنریک ارسال شده. ولی به هر حال این هنره که من بتونم پیامی رو شما بدم که شما احساس کنید مخصوص شما تنظیم شده و تولید شده. این همه جا مستاق داره. خیلی از دانشجویان ما که میخوان اپلای کنن برن خارج از کشور، میگردن در دانشگاه‌های مختلف، یه نفر پیدا میکنن که اسمش ایرانی باشه. همین که دیدن ایرانیه بهش ایمیل میزنن که شما ایرانی هستی؟ منم ایرانی هستم. من میخوام بیام اونجا، شما چه کمکی میتونید برام بکنید؟ یکم بیشتر وقت بذاریم، صفحه اون فرد رو بخونیم، تحقیقاتش رو بخونیم، اینترست هاشو ببینیم. اگر وبلاگ شخصی داره یه دور ریویو بکنیم وبلاگشو، و بعد در ایمیلمون به طرف مقابل نشون بدیم که تو برای من یک ابزار نیستی که قرار کار منو را بندازی. تو آدمی هستی که من میشناسمت، راجع به تحقیق کردم، به دیدگاهت، به نظراتت، به نوشتهات، به افکارت، به کارات علاقه دارم، و طبیعتاً وقتی من اینطوری اعتمادت رو جلب میکنم میتونم موفق تر باشم و بهتر به نتیجه برسم. وگرنه مطمئن باشید که اون استادی که در فلان دانشگاه فلان کشور نشسته روزانه ده ها ایمیل مشابه تعریف میکنه و من دریافت میکنه، و من رمز موفقیتم اینه که ایمیلی متفاوت و متمایز برای اون فرد بفرستم. اساسا در مذاکره های رو در رو بعضی وقتا میگن به حاشیه رفتن و صحبت حاشیه‌ای خیلی پسندیده نیست، بعضی وقتا میتونه مفید باشه، ولی در مذاکره های مجازی حرف های حاشیه‌ای، آب و هوا، زمان، خسته بودن طرف مقابل، این که من دارم یه ایمیل میزنم و برای طرف مینویسم که من میدونم امروز ایمیل های زیادی رو چک کردید، متاسفم که یک کار به کارهای شما اضافه کردم، همه اینها میتونه اون احساس خوب شخصی بودن ایمیل رو طرف مقابل بده. در دنیای مذاکره مجازی به این ابزارها میگن کامیونیکیشن انهانسرز، یا ابزارهایی که میتونن کیفیت ارتباط رو ارتقا ببخشن و بهتر بکنن. نکته دیگه که معمولا میپرسن اینه که در مذاکره مجازی طول مدت مذاکره یا طول پیام باید کوتاه باشه یا بلند باشه یا چجوری باشه. واقعیتش اینه که این بحث خیلی فرهنگیه. دوستانی که با اروپای غربی کار کردن میدونن که ایمیل ها معمولا ایمیل های طولانیه و دوستانی که با آمریکای شمالی کار کردن میدونن که ایمیل ها بسیار مختصر و مستقیم در مورد تارگت مذاکره است و معمولا خیلی حاشیه نداره. بنابراین طول ایمیل، طول فاکس، طول نامه یه بحث فرهنگیه و هر کسی بنا به تجربیات خودش باید در موردش تصمیم بگیره. یه نکته دیگه هم راجع به مذاکره مجازی هست که اگه بهش دقت نکنیم هزینه‌های بسیار زیادی پرداخت می‌کنیم براش. یادمون باشه در مذاکره مجازی همه چیز قابل ثبت شدنه. تلفن میتونه ضبط بشه، ایمیل سیو میشه، پیامک آرشیو میشه، فاکس کپی میشه و فایل میشه و نتیجتاً در مذاکره مجازی شما عملا نمیدونید چه کسانی پیام شما رو خواهند خوند، در چه زمانی، با چه شرایطی. تو مذاکره حقیقی من میدونم که تو اتاق کیا حضور دارن و کیا حضور ندارن. در مذاکره مجازی شما هیچ وقت نمیدونید که چه کسانی در پشت میز مذاکره حاضرن. به همین دلیل که روبرت گانتر جی برمیگرده در کتابش میگه که همیشه فرض کنید در مذاکره مجازی دارید در حضور تمام دنیا مذاکره میکنید. حرفی رو بزنید که اگر فردا تیتر روزنامه شد نگران نشید و شرمنده نشید. چیزی که میتونه مذاکره مجازی رو کیفیتش رو بالا ببره و نشون بده و تضمین کنه که این مذاکره میتونه با کیفیت خوب انجام شه بازخورد و فیدبکه. عادت کنیم که در این مذاکره به طرف مقابل بازخورد بدیم، فیدبک بدیم. اگر پیامکی گرفتم که توهین‌آمیز تلقی میشد یه اسمس بزنم بنویسم من برداشتم اینه که این توهینه، بزنیم ببینیم واقعا درست فهمیدم. اگر ایمیلی گرفتم که برام معنای خاصی رو تداعی می‌کرد نه طرف مقابل بگم نه فقط این، خودم هم که پیام میفرستم، خودم هم که ایمیل میفرستم، خودم هم که فاکس میفرستم، خودم هم که پیامک میفرستم، حتما از طرف مقابل بخوام که نظرش رو بگه، فیدبک بگیرم و مطمئن باشم که پیامم و حرفم آنچنان که دلم می‌خواسته منتقل شده. نکته دیگه که معمولا توصیه میشه اینه که در مذاکره مجازی حرف هامون رو تفکیک کنیم. بعضی ها یه ایمیل میزنن در حد کتاب، من 27 نکته میخواستم به شما بگم که اینا رو یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. معمولا ایمیل های طولانی خونده نمیشن، معمولا فاکس های طولانی خونده نمیشن، معمولا پیامک های طولانی یا با دقت خونده نمیشن یا خونده شن کلمات چون ممکن دیده نشه. اگر چند تا موضوع میخواید بحث کنید تا حد امکان سعی کنید اینها رو به چند ایمیل تفکیک کنید و در فضای بهتری این کار انجام بدیم تا شانس سوء تفاهم و سوء برداشت کمتر بشه. نکته دیگه که در مذاکره مجازی وجود داره اینه که در تاریکی شلیک نکنیم. یه سالن تاریکی رو در نظر بگیرید که من نمیبینم دشمنم کجاست، تفنگ دستم میگیرم و شلیک میکنم و چون فیدبکی نمیگیرم دوباره شلیک میکنم و دوباره شلیک میکنم چون نمیدونم که طرف مرده یا زنده است یا چی شده. بعضیا با همین شیوه تلفن میزنن، بعضیا با همین شیوه ایمیل میزنن. ایمیل زده جواب نگرفته، میگه حتما طرف عصبانی شده یا طرف نفهمیده. ایمیل دومو میزنه، چرا سوء برداشت کردی؟ چرا حرف من نمیفهمی؟ من که حرف بدی نزدم، من خواستم اینه. ایمیل دومو میره و جواب نمیگیره. ایمیل سومو خشنتر میزنه و بعدا متوجه میشه که ایمیل اول اصلا به دست طرف نرسیده بوده یا اسپم شده بوده یا جانک شده بوده و اصلا دیده نشده. اس ام اس میزنه و فرض میکنه که طرف مقابل گرفته، در حالی که طرف مقابل اس ام اس رو نگرفته. این منتظر جواب میمونه، وقتی جواب نمیاد اس ام اس بدتری رو میزنه، اس ام اس تندتری رو میزنه. همین اتفاق در مورد تلفن هم صادقه. ما هممون شبکه‌های موبایل داخل کشور رو میدونیم، خیلی وقتا ما داریم یه طرفه صحبت میکنیم، من دارم حرف میزنم و اون طرف صدا نمیره. ما عادت نکردیم خیلی وقتا بازخورد بگیریم و چون بازخورد نمیگیریم خودمون یک گفتگوی یک طرفه رو به پیش میبریم. به این میگن شلیک کردن تیر در تاریکی. در مذاکره مجازی اگر قسمتی از حرفمون رو میزنیم، قسمتی از خواستمون رو مطرح میکنیم، حتما بازخورد بخوایم و وقتی مطمئن شدیم که تیر اول درست شلیک شده، به هدف من خورده، اون وقت تیر دوم رو شلیک بکنم. واقعیتش اینه که مذاکره مجازی کار سختی نیست. میتونه بسیار موفق و بسیار اثر بخش باشه. اگر تنبلی نکنیم، اگر بی‌دقتی نکنیم و بازیمون رو درست انجام بدیم. عادت کنیم که در مذاکره مجازی یادداشت برداری کنیم، یه نوتی داشته باشیم. که من در این مکالمه تلفنی چیا رو گفتم، من در این ایمیل چیا رو گفتم، من در این اسمس چیا رو گفتم، بدونم که چه حرفهایی زدم و روند مذاکره دستم باشه. عادت بکنیم که وارد بازی حد زدن نشیم. من تو رو نمیبینم، من نمیدونم الان موضعت چیه، حرفت چیه، خواستت چیه. به جای اینکه حدس بزنیم، به طرف مقابل اجازه بدیم منافعش، خواسته هاش و انتظاراتش رو مطرح بکنه. واقعیتش اینه که مذاکره مجازی اونقدرها هم که همه فکر میکنن بد نیست، میتونه مفید باشه. خیلی وقتا برای کارمندی که مدیرش هیچ وقت اجازه حرف زدن اون رو نمیده، برای زنی که همسرش هرگز وقت نمیذاره به حرفاش گوش بده، نوشتن نامه، نوشتن ایمیل یا ارسال یک پیامک میتونه مفید باشه. اما اگر اصولش رو رعایت بکنیم و از نکات منفی که احتمال داره به وجود بیاد اجتناب بکنیم، باز هم در مورد مذاکره مجازی حرف خواهیم زد. خدا نگهدار.